ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. با مجله شبانگاهی رادیو فردا در کنارتون هستیم. این مجله شبانگاهی در روز سه‌شنبه 28 دی ماه سال 1389 خورشیدی 18 ژانویه سال 2011 میلادی پخش میشه و توی این برنامه که به مدت نیم ساعت طول خواهد کشید، من کیوان حسینی در کنارتون خواهم بود. در پایان مجموعه متنوع از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای روز رو میتونید توی این برنامه بشنوید. اما قبل از همه اونها سری میزنیم به تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. مینا بهارمس اینجا سر کنار من با یه بغل خبر تازه. خانم بهارمس، تازه ترین خبرها و مهمترین خبرها چی است؟
با سلام به شنوندگان عزیز، مهمترین خبر امروز تحولات تونسه که در آخرین تغییراتی که صورت گرفته مخالفان میگن که شرط مشارکت اونها در دولت جدید عدم حضور هیچ یک از وزیران سابق در دولت. دومین خبر این که سفر رسمی رئیس جمهوری چین با آمریکا امروز آغاز میشه و بعد هم سهمیه بنزین خودروها در بهمن ماه در ایران لیتری 400 تومان فروخته خواهد شد.
بسیار عالی، بی صبرانه منتظریم تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان از مینا بهارمس.
با ادامه نارامی‌ها در تونس، رئیس جمهور و نخست وزیر موقت از حزب حاکم تجمع دموکراتیک قانون اساسی خارج شدند. ساعتی پیش از آن این حزب زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق و 6 تن از نزدیکانش را اخراج کرده بود. با این حال بزرگترین اتحادیه کارگری تونس میگوید به رغم این تغییرات، تا زمانی که هیچ یک از وزیران سابق در دولت جدید حضور داشته باشند، در دولت جدید مشارکت نخواهد کرد. آنها گفتند که محمد قنوشی نخست وزیر موقت که مطابق قانون اساسی مأمور تشکیل دولت جدید شده از این امر مستثناست. 3 تن از وزیران وابسته به این اتحادیه روز سه‌شنبه از دولت جدید استعفا دادند و رهبر یک حزب مخالف دیگر هم گفته است که در دولت مشارکت نمی‌کند. هو جینتائو رئیس جمهوری چین روز سه‌شنبه برای بازدید رسمی از آمریکا وارد واشنگتن می‌شود. جلسه مشترک رهبران آمریکا و چین که قرار است روز چهارشنبه در کاخ سفید برگزار شود، مهمترین دیدار رهبران دو کشور در 30 سال اخیر به شمار می‌رود. یکی از مسائل مهم مورد بحث کسری تراز بازرگانی آمریکا با چین است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند چین با پایین نگه داشتن ارزش واحد پولی خود از رقابت آزاد در بازارهای جهانی جلوگیری می‌کند. چگونگی برخورد با کره شمالی، برنامه هسته‌ای ایران و اقتصاد جهانی از دیگر مسائلی هستند که در دیدار رهبران دو کشور مطرح خواهند شد. ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ایران اعلام کرده است که در بهمن ماه 60 لیتر سهمیه بنزین در اختیار خودروها قرار خواهد گرفت، اما قیمت آن از هر لیتر 100 تومان به لیتری 400 تومان افزایش می‌یابد. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ایران اعلام کرده است که هیچ خودروی در بهمن ماه سهمیه یارانه‌ای با قیمت 100 تومان نخواهد داشت و تنها افرادی که ذخیره بنزین 100 تومانی دارند می توانند ذخیره خود را به این قیمت بخرند. قیمت بنزین آزاد نیز 700 تومان در هر لیتر اعلام شده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که رئیس جمهوری اسلامی همچنان مسئول عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی ایران باقی خواهد ماند. چند پیش مجلس شورای اسلامی در مصوبه روند انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را تغییر داد. بر اساس این مصوبه رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اکثریت نمایندگان مجلس منصوب میشد، اما شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد و به دستور آیت الله خامنه ای موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
ممنونم. آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمس شنیدیم و میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب. احتمال کشیده شدن پای آیت الله خامنه ای به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان اصولگرایان را حسابی نگران کرد. اگر چنین اتهامی علیه عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی مطرح شود، اعتبار حقوقی آن به چه میزان خواهد بود؟ پاسخ این سوال را از بهمن آقای دیبا خواهیم شنید. ممنوعیت ورود تانکرهای سوخت از ایران به افغانستان به جایی رسید که 120 شرکت افغان می‌خواستند ایران را تحریم کنند. ولی بالاخره امروز سه‌شنبه ایران عقب نشینی کرد و اجازه ورود این تانکرها به افغانستان صادر شد. جزئیات ماجرا را از زبان یک روزنامه‌نگار افغان دنبال می‌کنیم. این همه صحبت از تحریم ایران می شود. حالا نشریه آلمانی اشپیگل گزارش داده که مبادلات تجاری ایران و آلمان به شدت افزایش یافته. به نوشته این هفته نامه، صدور نفت و گاز ایران به آلمان 75% رشد داشته. باقی اطلاعات مهم این گزارش را در مجله شبانگاهی خواهیم شنید. آمار اشتغال زنان ایرانی تنها 16% است. این را مدیر گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران گفته. و حالا یک جامعه شناس در آمریکا وضعیت اشتغال زنان ایرانی را با کشورهای منطقه و همچنین کشورهای توسعه یافته برایمان مقایسه کرد. در تهران مجوز دادند یک تئاتر به روی صحنه رفته، بعد تندروها اعتراض کردند، تئاتر را قطع کردند، حالا می‌خواهند عوامل کار را محاکمه کنند. اعتراض هیئت مدیره خانه تئاتر به محاکمه عوامل نمایش هدا گابلر موضوع یکی دیگر از گزارش‌های ماست. و در پایان سری خواهیم زد به تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. این بار حزب توده در طوفان سرکوب‌های مخالفان در جمهوری اسلامی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. روزنامه‌های سه‌شنبه ایران اظهار نگرانی شماری از مقامات حکومتی در خصوص احتمال معرفی آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران به عنوان متهمان پرونده ترور رفیق حریری را منتشر کردند. متن کیفرخواست دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان که ترور شده قرار است به زودی منتشر شود. مراد ویسی و گزارشی در این باره.
روزنامه کیهان روز سه‌شنبه نوشته است گزارش دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری تلاش کرده سپاه پاسداران و آیت الله خامنه ای را نیز به این ترور ارتباط دهد. روزنامه کیهان همچنین از عماد مقنیه و مصطفی بدرالدین از فرماندهان و مقامات حزب الله و نیز آصف شوکت از نزدیکان بشار اسد به عنوان کسانی نام برده که در گزارش دادگاه رفیق حریری متهم به دخالت در ترور نخست وزیر سابق لبنان شدند. اما اگر چنین اتهامی علیه مسئولان ایرانی مطرح شود، اعتبار حقوقی آن به چه میزان خواهد بود؟ بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در امریکا، درباره اعتبار حقوقی و صلاحیت این دادگاه در ایراد چنین اتهامی چنین میگوید:
دادگاه بین المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان با نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد و در واقع به اعتبار تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شده. بنابراین قدرت و اقتدار دادگاه و اعتبارش از طریق سازمان ملل متحد هست و قطعنامه های سازمان ملل در همین زمینه. تو من بایستی در همینجا اضافه بکنم که به هر حال شورای امنیت سازمان ملل متحد دادگاه نیست و تصمیمات خودش رو اصولا بر اساس ملاحظات سیاسی میگیره. بنابراین ممکن است که تصمیماتی که توسط دادگاه گرفته میشه، اگر که به مرحله اجرا در نیاد و گزارش اون داده بشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، در اونجا تصمیماتی رو بر اساس ملاحظات سیاسی بگیرن تا صرفا مسائل او.
دادگاه ویژه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری از اوایل سال 2009 شروع به کار کرده است. ترور رفیق حریری در سال 2005 میلادی رخ داد و در آن علاوه بر نخست وزیر وقت لبنان 22 نفر دیگر نیز کشته شدند. در همین ارتباط روزنامه همشهری از قول علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای نوشته است دادگاه حریری اغراض سیاسی دارد و به ابزاری سیاسی در خدمت صاحبان نفوذ در مجامع بین المللی تبدیل شده است. بهمن آقایی دیبا نیز تأثیر ملاحظات سیاسی بر دادگاه را رد نمی کند و می گوید:
میدونید که به حال سازمان ملل متحد و ارکان اون خودشون رأسنش قدرت اجرایی ندارن، حتی پلیس بین الملل دارای نیروی نیستش که تصمیمات مربوط به اونها رو به مرحله اجرا بذاره. این کشورهای عضو هستن که میتونن تصمیمات اون رو کاری بکنن که مرحله اجرا گذاشته بشه یا نه. بنابراین اجرای تصمیمات دادگاه و نظرات سازمان ملل متحد در این زمینه منوط خواهد بود به اراده کشورهای زیرفت و کشورهای دیگه البته برای اجرای این تصمیمات.
در نهایت باید منتظر نشست و دید در کیفرخواست دادگاه ترور رفیق حریری از چه کسانی و چه کشورهایی نام برده خواهد شد. و مهمتر از آن واکنش این افراد و کشورها به چنین اتهاماتی چه خواهد بود؟
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز سه‌شنبه تنها ساعتی پس از آن که 120 شرکت خصوصی بازرگانی در افغانستان هر نوع معامله با ایران را به تلافی متوقف شدن هزاران تانکر بنزین در مرز دو کشور قطع کردند، خبر رسید که تانکرهای بنزین اجازه ورود به افغانستان را دریافت خواهند کرد. آسوسییتد پرس گزارش داد که در بیانیه دولت افغانستان آمده، سفیر ایران در افغانستان به حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور گفته است که تانکرها در 4 روز آینده وارد افغانستان خواهند شد. در مورد توقف معاملات تجاری افغانستان با ایران، همکارم الهی روانشاد دیدگاه مصطفی سرور از بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را جویا شده.
قربان حقجو رئیس اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان اعلان کرد که سر از امروز سه‌شنبه تمام تاجران افغانستان وارداتشان را از ایران قطع خواهند کرد. در مورد صادرات هم گفته شده که در کل روابط تجارتی افغانستان با ایران قطع خواهد شد، یعنی در کل واردات و صادرات را در بر میگیره. اما نکته ای که اینجا باید اشاره بکنم بهش ای است که رئیس اتاقهای تجارت افغانستان این موضوع را گفت که سکتور خصوصی تاجران ای فیصله را کردن و تصمیم گرفتن که روابط تجارتی افغانستان با ایران را قطع بکنن، یعنی فیصله حکومت افغانستان و وزارت تجارت افغانستان نیست.
بخش خصوصی چنین تصمیمی را گرفته؟
کاملا.
آقای سرور، هرچند که بخش خصوصی اما ظاهرا 120 شرکت تجاری رو در بر میگیره، این حجم معاملات بین ایران و افغانستان اصولا چقدر است؟
بر اساس گفته قربان حقجو رئیس اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، سالانه میزان واردات افغانستان از ایران به 800 میلیون دلار آمریکایی گزارش شده و همچنان گفته شده که در مقابل میزان صادرات به ایران 50 میلیون دلار بوده.
حالا که به آقای حقجو اشاره کردید، ایشون همچنین گفتن که این ایران است که متحمل ضرر و زیان خواهد شد از این اقدام بخش خصوصی تجاری در افغانستان.
چون این چیزی گفته شده که در پهلوی ای که طبعا ضربه رسیده به تاجران افغان و مردم افغانستان، اینا فکر میکنن که با این اقدام میتونن ضربه وارد بکنن به طرف ایرانی. اما طور که بیشتر گفتیم، میزان واردات افغانستان از ایران سالانه 800 میلیون دلار هست. خب اینا فکر میکنن که اگر روابط خود قطع بکنن با ایران و بتونن که این اجناس و امتحان از کشورهای دیگه مثل پاکستان و مثل هند و مثل چین و مثل کشورهای آسیای مرکزی وارد افغانستان بکنن، طبعا به تجارت ایران و شرکت‌های ایرانی که با افغانستان معاملات تجاری دارن بدون شک ضرر وارد خواهد شد.
وزیر بازرگانی افغانستان روز شنبه اعلام کرد که از مذاکراتش با ایران راضی نیست. رئیس جمهوری افغانستان هم قراره که روز پنجشنبه راهی مسکو بشن. حالا ناظران معتقدند که یکی از مباحثی که در مسکو مطرح خواهد شد خرید بنزین خواهد بود. تا چه حد در این باره اطلاعاتی دارید؟
گزارش‌های ما هم داریم، همونطور که شما اشاره کردین، انوارالحق احدی وزیر تجارت افغانستان چند روز پیشتر گفت که از مذاکرات حکومت افغانستان با ایران در این خصوص کاملا ناراضی هست. قبلا نگرانی های وجود داشت که شاید این مقدار بنزین به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، اما هیئتی که از سوی حکومت افغانستان به ایران اعزام شد گفت که ما اطمینان دادیم به طرف ایرانی که این بنزین مال مردم افغانستان هست و هیچ ربطی به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان نداره.
صدای مصطفی سرور از بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را می‌شنیدیم در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد. بر پایه یک گزارش رسمی که از سوی نشریه آلمانی اشپیگل منتشر شده، با وجود اعمال تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران، صادرات آلمان به ایران در سال گذشته میلادی حدود 3.5 میلیارد یورو رسیده که در مقایسه با سال پیش از آن 2.5 درصد افزایش داشته. شهرام میلیان گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
هفته‌نامه آلمانی اشپیگل در گزارشی با عنوان علارغم تحریم‌ها صادرات آلمان به ایران و واردات از آن کشور به شدت افزایش یافته، می‌نویسد برای کارخانه‌ها و شرکت‌های آلمانی معامله و تجارت با ایران در سال گذشته میلادی تا حدودی شکوفا بوده و این در حالی است که شرکت‌های بزرگی مانند زیمنس دیگر سفارش‌های تازه‌ای از ایران نپذیرفتند. این نشریه با توجه به گزارش رسمی اداره کل آمار آلمان اضافه می کند صادرات آلمان از اول ژانویه تا ماه نوامبر سال گذشته میلادی، یعنی به مدت 11 ماه، به حدود 3.5 میلیارد یورو رسیده که در مقایسه با سال پیش از آن 2.5% فزونی داشته. عمده ترین خرید ایرانی ها از آلمان بیشتر ماشین‌آلات صنعتی بوده. گزارش رشد صدور کالا به ایران در حالی از سوی اداره کل آمار آلمان انتشار یافته که در سال گذشته میلادی تحریم‌ها علیه ایران همچنان برقرار بوده و به این خاطر نه تنها شرکت بزرگ زیمنس هیچ گونه قراردادی با ایران نبست، بلکه بزرگترین کارخانه فولادسازی آلمان هم به نام تیسن کروپ به قطع کامل معامله با جمهوری اسلامی ایران پرداخت. هفته‌نامه اشپیگل در این گزارش اقتصادی به واردات کالا از ایران به آلمان هم اشاره کرده و به نقل از اداره کل آمار آلمان می‌نویسد واردات از ایران هم با وجود کشمکش اتمی و تحریم‌های جهانی علیه ایران در سال میلادی 2010 رو به افزایش گذاشته. بر پایه آمار انتشار یافته واردات آلمان از ایران سر به 807 میلیون یورو زده که در مقایسه با سال پیش از آن معادل 75.5% افزایش نشان می‌دهد. کالای وارداتی از ایران بیشتر نفت و گاز بوده است. این افزایش صادرات و واردات میان آلمان و ایران به نوشته اشپیگل در حالی عملی شده است که بر اثر فشار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در تابستان سال گذشته تحریم‌های یک سویه و مضاعفی هم علیه ایران اعمال کردند. تحریم‌هایی که شدیدتر از تحریم‌های سازمان ملل بوده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
مدیر گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران میگوید آمار اشتغال زنان در ایران فقط 16% است. شهلا اعزازی در نشستی که در همدان در مورد مشارکت اجتماعی زنان برگزار شد، گفت در سال 1370 حدود 8% زنان شاغل بودند و اینک بعد از 15 سال این آمار به 16% رسیده. برای بررسی بیشتر موضوع در ایران، همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با اکبر مهدی، جامعه شناس در آمریکا، و نخست از او درباره وضعیت فعلی اشتغال زنان در ایران نسبت به دیگر کشورهای در حال توسعه پرسیده.
اینم به این علت هستش که فرهنگ مشخصی که در خاورمیانه حاکم هست فرهنگ بسیار سنتی است که بعضن با مسائل دینی همراه شده و از مشارکت زنان آنچنان در به خصوص در گذشته اهمیتی نمیداد و امروز هم حساسیت های بسیار زیادی رو نشون میده، در صورتی که مثلا در آفریقا، حتی در کشورهای اسلامی آفریقا، با توجه به بافت زندگی اجتماعی و کاری اون جوامع و سنت‌های موجود در اون جوامع، شما می‌بینید که در این حال که سطح آموزش بسیار پایینه برای زنان، باز میزان اشتغال زنان بیشتر هست. بنابراین در مجموع یک کلیت عمده‌ای که واقعا تأثیر گذاره در نرخ بیکاری در ایران، مسئله فرهنگی و مسئله دینی است که ساختار بسیار قدیمی و کهن منطقه خاورمیانه است و از این جهت ایران این ویژگی رو با دیگر کشورهای خاورمیانه سهیم هستش.
آقای مهدی، دست کم در این 10 سال گذشته آمار دختران دانشجو و شاغل به تحصیل نسبت به پسران در ایران بیشتر بوده. چگونه است که تحصیلات بالا هم به اشتغال زنان در ایران کمکی نکرده؟
نه، ببینید، کمک کرده، کمک کافی نکرده. اگر با آمار نگاه بکنی، با توجه به اینکه میزان اشتغال زنان امروز به 16 رسیده، باید به یاد داشته باشید که این رقم تک عددی بود و از 8 خورده‌ای در ابتدا، ولی یک بار ما اومدیم الان رسیدیم به 2 برابر شده. ولی این رقم بسیار کم نسبت به آن مسئله میزان مشارکت زنان در تحصیلات. علت این تناقض این هستش که بعد از انقلاب فضای اجتماعی جامعه ایران نسبتاً باز میشه. زنان سنتی امکان حضور در حوزه‌های اجتماعی رو پیدا می‌کنن، ولی در این حال بافت فرهنگی و ذهنی جامعه به خصوص مردسالاری حاکم در جامعه که همطور که عرض کردم هم تقویت سنتی داره هم از طریق دینی یک مقدار تقویت میشه، این دو یک بار عقب نرفتن. ولی در این حال حوزه‌های اجتماعی زیادی برای زنان باز شد، به خصوص زنان سنتی پا بذارن. از طرف دیگه زنان تحصیل کرده عملاً از سطح جامعه مراحل اول انقلاب اینها رو کنار گذاشتن. با توجه به آگاهی زیادی که در سطح جامعه به طور کلی خودآگاهی که زنان ایران به دست آوردن بعد از انقلاب، قاعدتاً تحصیلات و رشد فردی از طریق تحصیلات یکی از مهمترین امکاناتی بوده که زنان داشتن، به خصوص که سن ازدواج هم بالا رفته. بنابراین زنان واقعاً تحصیل رو به عنوان یکی از بهترین امکانات و بدیل‌ها برای خودشون میدونن که هم امکان رشد فردیشون رو زیاد میکنه، هم در این حال بهشون فرصت اجتماعی میده که در جامعه حضور داشته باشن بدون اینکه مشکلاتی براشون بیافرینه، هم از طرف دیگه این امید رو براشون میافرینه که کار بتونن از این طریق به دست بیارن و مهارت‌های لازم رو به دست بیارن که بتونن زندگیشون رو بهتر بکنن. متاسفانه اتفاق ناگواری که میفته، زنان ایران روکرد زیادی به دانش و تحصیل پیدا کردن، دختران جوان، ولی بازار کار جامعه ایران آمادگی جذب این جوانان رو و این خانم ها رو نداره.
شما به معضلات و محدودیت های فرهنگی اشاره کردید. حالا از کجا باید شروع کرد تا عرصه رو برای ورود زنان به جامعه بیشتر باز کرد؟
به نظر من یکی از عوامل اولیه قوانین و ساختار حقوقی جامعه است. قوانین اجتماع که قاعدتاً بازدارنده حضور زنان در جامعه هستند، این قوانین باید عوض بشه. تبعیضات دستمزدی که در قانون مشخص شده و اجازه میده کارفرمایان به زنان میزان کمتری رو حقوق بپردازن و مزد بدهن، این تبعیضات که خصوص بوده حقوقی داره باید اول همه عوض بشه. دوم مسئله حساسیت های مرد سالارانه جنسیتی هست که در ذهنیت مردان جامعه و در ذهنیت فرهنگی جامعه و در ذهنیت دینی جامعه است. اینها باید باش برخورد بشه. تا زمانی که به این مسائل برخورد نشه، این حساسیت ها کم نشه، متاسفانه ما با این مشکل همچنان خواهیم بود.
صدای اکبر محمد مهدی، ببخشید اکبر مهدی، جامعه شناس در آمریکا را میشنیدیم در مصاحبه با رضا جمالی در ارتباط با وضعیت اشتغال زنان. توقف اجرای نمایش هدا گابلر در تهران و احضار کارگردان آن به دادسرا و انجام بازپرسی از او باعث واکنش هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی به این اتفاقات شده. هیئت مدیره خانه تئاتر با نگارش نامه سرگشاده‌ای به وزیر ارشاد ایران خواستار توقف روند اتفاقات اخیر و رفع اتهام از کارگردان نمایش شده است. جزئیات بیشتر در گزارش بابک غفوری آذر.
هیئت مدیره خانه تئاتر در نامه‌اش به وزیر ارشاد با اشاره به احضار وحید رهبانی، کارگردان نمایش هدا گابلر، به دادسرای کارکنان دولت و انجام بازپرسی و آزادی او به قید وثیقه نوشته است که این نمایش با مجوز قانونی و رسمی شورای نظارت و ارزشیابی معاونت هنری اجرا شده و کارگردان نمایش نباید پاسخگوی نهادهای دیگری باشد. این نهاد صنفی هنرمندان عرصه تئاتر در ایران با طرح این موضوع که کارگردان نمایش کارمند دولت نبوده که به دادسرای کارکنان دولت احضار شده، از محمد حسینی وزیر ارشاد ایران خواسته زمینه اجرای دوباره نمایش و حمایت حقوقی از کارگردان آن را فراهم کند. مسئولان خانه تئاتر در پایان نامه‌شان نوشتند که وقوع این اتفاق باعث متزلزل شدن امنیت شغلی و روحی هنرمندان عرصه تئاتر در ایران شده است. در واکنش به اتفاقات پیش آمده برای نمایش هدا گابلر، محمد حسینی وزیر ارشاد ایران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران بدون بیان موضع‌گیری روشنی گفته است که نباید مشکلات جزئی در حوزه فرهنگ و هنر در سطح کلان مطرح و به رسانه‌ها کشیده شود. او عرصه فرهنگ و هنر را از خطا و اشتباه مبرا ندانسته و گفته ممکن است اشتباهاتی نیز صورت بگیرد. در همین حال خبرگزاری فارس از تذکر 8 نماینده مجلس ایران به وزیر ارشاد درباره صدور مجوز برای اجرای به گفته آنها نمایش مبتذل و ضد اسلامی هدا گابلر خبر داده است. همزمان با اتفاقات پیش آمده برای نمایش هدا گابلر در تهران، خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از مدیر تالار هنر اصفهان خبر داده که مسئولان این شهر با اجرای اپرای عروسکی عاشورا به کارگردانی بهروز غریب‌پور مخالفت کردند. محمد مهدی مغروری در توضیح بیشتر درباره این تصمیم گفته است که اپرا اثری است که با موسیقی همراه است، در ضمن در این اثر از عروسک استفاده می شده و این قداست عاشورا را زیر سوال می برد. آقای غریب‌پور در واکنش به این تصمیم استدلال مسئولان اصفهان برای اجرا نشدن اپرای عروسکیش را کاملا غیر منطقی عنوان کرده است. مجموعه این اتفاقات در چند روز گذشته باعث ایجاد التهاب و نگرانی در فضای هنرهای نمایشی ایران شده است. آنچنان که گزارش شده است اجرای چند نمایش از جمله تئاتر متولد 1361 بدون تمدید مجوز به طور ناگهانی پایان یافته است.
گزارش همکارم بابک قفوری آذر رو شنیدیم و بی معطلی بریم سراغ برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. بازپخشش هست، برنامه‌ای که مراد ویسیون رو تهیه میکنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
کار کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
27 سال پیش در چنین روزی، یعنی در 28 دی ماه سال 1362، روزنامه کیهان متن اعترافاتی از نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده منتشر کرد. نورالدین کیانوری دبیر کل بازداشت شده حزب توده در این اعترافات به جاسوسی 41 ساله حزب توده برای شوروی اعتراف کرده بود. این در حالی بود که نورالدین کیانوری در سال 1358 پیش از آن که بازداشت و بازجویی شود، در مناظره‌ای با آیت الله بهشتی با قاطعیت گفته بود چنین اتهامی به حزب توده درست نیست. صدای نورالدین کیانوری را میشنوید در سال 1358.
این که حزب توده ایران خیانت کرده در هیچ محکمه جمهوری اسلامی ثابت نشده است. ما حاضر هستیم در هر محکمه از طرف همین جمهوری اسلامی به ریاست شخص شما شرکت بکنیم برای اثبات اینکه این اتهام یک افترا بیشتر نیست.
حزب توده در ابتدای انقلاب سال 1357 از حکومت جمهوری اسلامی حمایت میکرد و آن را یک حکومت ضد امپریالیستی میدانست. نشریه کار حزب توده منتشر میشد، سران حزب توده در میتینگ های عمومی و حتی مناظره های تلویزیونی شرکت میکردند و مقامات جمهوری اسلامی نیز بدون آنکه آنها را بازداشت کنند فقط از آنها انتقاد میکردند. صدای آیت الله بهشتی را میشنوید در حال بحث با نورالدین کیانوری در انتقاد از حزب توده در سال 1358.
من به عنوان یک تحلیلگر حزب توده را گذشتش رو گذشته خائنانه به ایران و اسلام و انقلاب میدونم. اینجا یک جلسه قرار
دیدیم. جلسه دیگه
اجازه بدید که زودتر محکمه رو تشکیل بدم.
هر چه زودتر، ما اینو خواستیم از شما.
اما سرانجام این دادگاهی را که آیت الله بهشتی وعده آن را داده بود در سال‌های 1361 و 1362 برگزار شد. نورالدین کیانوری و رهبران حزب توده در اواخر سال 1361 پس از آنکه جمهوری اسلامی اعلام کرد که آنها در صدد کودتا علیه نظام بودند، بازداشت، بازجویی و حتی به قول کیانوری به شدت شکنجه شده و سپس محاکمه شدند. پس از مدت‌ها بازجویی، سران حزب توده به مقابل دوربین‌های تلویزیون ایران برده شدند و اعترافاتی تلویزیونی از آنها پخش شد که در آن علیه خود اتهاماتی را میپذیرفتند. صدای نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده را میشنوید هنگام اعتراف تلویزیونی در اردیبهشت سال 1362.
به نظر ما این تخلفات خیلی سنگینه. در چارچوب جاسوسی، خیانت، تخلف، همه اینها درش میگنجه. قدری سنگین است که به نظر من سنگین‌ترین مجازات هایی که جمهوری اسلامی خواهد حق داره که در مورد این تخلفات ما تصمیم بگیره.
بسیاری از اعضای شورای مرکزی حزب توده در این اعترافات تلویزیونی شرکت داده شدند. همچنین ده ها تن از افسرانی که از شاخه نظامی حزب بودند محاکمه شده و محکوم به اعدام شدند، که از آن جمله میتوان به ناخدا بهرام افضلی، فرمانده نیروی دریایی ایران، اشاره کرد. همچنین علاوه بر احکام اعدامی که برای سران حزب توده در آن زمان صادر شد، بعدها در جریان اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی بار دیگر شماری از اعضای شورای مرکزی و دیگر کادرها و هواداران حزب توده به همراه سایر زندانیان سیاسی اعدام شدند. نوردین کیانوری نیز در دهه بعد همچنان در زندان و بعد در خانه امن تحت بازداشت بود تا اینکه در سال 1378 درگذشت. پس از پخش چنین اعترافاتی علیه اعضای حزب توده از تلویزیون ایران، در سالهای بعد از چنین شیوهی در جمهوری اسلامی علیه بسیاری از فعالان سیاسی منتقد و بازداشت شده استفاده شد.
با برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این ساعت با ما همراه بودید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. بدرود.